رخ داده به ما بدی تا انشالله بعد من با سوالات بعدی در خدمت شما باشم.
خب آن چیزی که داریم در عرصه میدان مشاهده میکنیم، بنا به اعلان رسانه های اسرائیلی، ضربات موشکی ایران همچنان ادامه داره. مسئله‌ای که وجود داره این هست که نگاه نگران بازار و اقتصاد جهانی به تحولات منطقه همچنان به نوعی میتونیم بگیم که سنگینی میکنه. آقای نالو دیشب نشست ویژه کاخ سفید با حضور مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ برگزار شد.
خب
استیو ویتکاف صحبتهایی رو داشت، ادعا کرد که دوباره مذاکراتی در جریان هست. خب البته اینجا شاید لازم باشه به این نکته اشاره کنیم که بنا به گفته برخی منابع آگاه، گویا پیام‌های بین طرفین در دو بدل شده، اما این به منزله این موضوع نمی‌تونیم قلمداد کنیم که مذاکراتی به شکل فوری در حال انجام هست. پتیست وزیر جنگ ایالات متحده دیشب دوباره ادعاهایی رو داشت، ادعاهایی برای میتونیم بگیم که تکراری درباره اینکه امریکایی‌ها توانستن ضرباتی به ایران وارد کنن و خود در نهایت دونالد ترامپ. در لابلای صحبت‌های وزیر جنگ امریکا و رئیس جمهوری امریکا، دوباره ما میتونیم ناخرسندی اونها رو از به نوعی موضع‌گیری رسانه‌های امریکایی در رابطه با جنگ با ایران یعنی میتونیم مشاهده کنیم. ترامپ به شدت انتقاد کرد از رسانه‌های امریکایی و اونها رو متهم کرد به اینکه نادیده میگیرن دستاوردهایی که امریکایی‌ها در جنگ با ایران رو به نوعی کسب کرد. من ادعای ترامپ رو دارم مطرح می‌کنم خدمتتون. فاینانشال تایمز ساعتی پیش هم در این میان گزارشی رو منتشر کرد. در این گزارش این رسانه انگلیسی زبان بیان شده بود که تغییر مدل و بازی با ترامپ متأثر است نگرانی های بازار بورس وال استریت هست. آخرین خبر هم صبح امروز در رابطه با تمدید اون چیزی که ترامپ حمله به زیرساخت های ایران داره قلمداد میشه به نوعی مورد توجه قرار گرفته.
بله بله. آقای دکتر بدوی عزیز، عرضم به حضور شما که خب به هر حال خبرهای چسب و گریخته ای در مورد مذاکرات به گوش ما میرسه که از رتاری فرمودید که در حد چند تا پیام بوده و اینها. از سوی خب برای نیروهای مسلح کشور ما دقیقا هر حملهی که از سمت رژیم قاسب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به سرزمین ما انجام میشه، اگر نخواهیم بگیم در همون سطح بلکه بیشتر از اون رو پاسخش رو میدن. از طرفی موضوع بسته بودن تنگه هرمز و بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی است و سوی دیگر نرسیدن آمریکا به رژیم قاسب صهیونیستی و اهدافی است که از پیش برای خودشون ترسیم و تعیین کرده بودند. اساسا فکر می‌کنید که چه اتفاقی خواهد افتاد علی‌رغم اینکه خب به هر حال 4 هفته از این تجاوز و این حملات توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی گذشته و خب به هیچ کدوم از اهدافم نرسیدن. حالا موضوعی که من بارها با خود شما صحبت کردم، موضوع چنج رژیم بوده، موضوع باز کردن تنگه هرمز بوده، ارزم موضوع بحث هسته‌ای بوده، موضوع موشکی بوده، موضوع اون 400 خورده ای کیلوگرم اورانیوم غنی شده بوده. خب به نظر که نه، در واقعیت آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار یک استیصال و درماندگی و ضعفی شدن که خب به هر حال در مجامع بین المللی با توجه به اینکه خب خودشون هم میگن، حالا حرف ما نیست که ما قوی ترین ارتش جهانیم و ما الیم و ما بریم و فلان و اینها، ولی خب عملا نیروهای مسلح مقتدر ما جوری در مقابل تجاوزاتی سادگی کردن که به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن جز این که حالا با هواپیماهاشون میان یه سری نقاطشو بمباران میکنن و میرن. نگاهتون و تحلیلتون نسبت به این قضایا چیست؟
آقای ترامپ دیشب یک گزاره ویژه رو مطرح کرد و اون هم این بود که ما در زمانی که نیاز داشتیم اعضای ناتو به ما کمک نکردن و ما این موضوع رو فراموش نخواهیم کرد.
بله.
ما نقل مزون از زبان رئیس جمهوری امریکا در خدمتتون عرض میکنم، ما در زمانی که ناتو اعضای ناتو نیاز به کمک داشتن به اونها کمک کردیم اما از این به بعد تجدید نظر خواهیم کرد. امتناع اعضای ناتو در همراهی با امریکا و اون به نوعی پاسخ منفی کشورهای مختلف فرایند ائتلاف سازی ایالات متحده علیه کشورمون به نوعی باش امریکایی ها مواجه شدن، میتونیم بگیم در بطن زد و خوردهایی که در عرصه میدان داریم مشاهده میکنیم داره سنگینی میکنه. علایه دوم مسئلهی که وجود داره، خب خبرهایی که در نشریات امریکایی داره منتشر میشه نشان دهنده این هست که از یک طرف امریکایی ها متسرد اعزام نیروی طرف اعزام میکنن، اما بخش اصلی ماجرا شاید بتونیم بگیم که بلوف هست. خب ما پیش از این راجع به دیپلماتیک قایق توتا با یکدیگر صحبت کردیم، در چارچوب نظری و ساختاری دیپلماتیک قایق توپدار همواره این گونه دنبال می شود. در گذشته در قرن 19 هم امریکایی های همچین استراتژی رو دنبال کردن که همزمان با سفارایی نظامی همزمان با تهاجم که دنبال انجام مذاکره بودن. الان ترامپ هم میتونیم بگیم همچین رویشری رو داره دنبال میکنه. خب پیش از این هم بازی چارچوب‌های نظری مدمن صحبت کرده بودیم. این چیزی که ما در نوسان رفتاری ترامپ داریم مشاهده میکنیم که مدام داره ضرب العجل تعیین میکنه، قسمتیش در جهت ایجاد آشوب فکری در جامعه ایران هست، قسمتیش هم میتونه بگیم خرید زمان برای این که بتونه اون نقطه ای که به نوعی از دید اتاق جنگ امریکا برای یک برخورد زمینی بین قلم داد میشه برسه. در این فرایند یک نقطه ویژه وجود داره. گفتیم ترامپ از اشراف امریکایی انتقاد کرد. بخشی از انتقادی که رسانه‌های امریکایی به دونالد ترامپ دارن مطرح میکنن علاوه بر این که جنگ با ایران رو یک جنگ غیر ضروری و پرهزینه دارن قلم داد میکنن، نگرانی ویژه درباره تلفات انسانی و هزینه های نظامی که امریکایی ها در برخورد بهتر بگیم احتمالی تا این لحظه با نیروهای نظامی کشور رو متحمل میشن در رسانه های امریکایی قابل مشاهده هست.
درست. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر بدوی عزیز. اگه یه نکته نیست ما با شما خدافظی کنیم.
یک نکته ویژه وجود داره. خب ما دیروز درباره بحث ملی‌گرایی ایرانی صحبت کردیم. در جریان جنگ 12 روزه اون اتحاد مقدس ایرانی ها هم گرایی ما درباره سرزمین مادریمون درباره میهنمون یک فرایند ویژه بود. الان در نشریات امریکایی هم میتونیم نگاه و نگرانی نسبت انسجام ایران، خب شما اشاره کردید به بحث چینج رژیم، مسئله‌ای که وجود داره در نگاه مرشایمر مادامی که حاکمیت کشورمون مادامی که تمامیت سرزمینی ما حفظ بشه عملا امریکایی ها به هیچ دستاورد استراتژیکی دست نخواهند یافت.
بله، درود به شما، خیلی متشکرم. با شما جناب دکتر بدوی تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی در این بخش خداحافظی میکنم. درود به شما، خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.
بهار که می آید در و دیوار این خاک نفس می کشد، عطر بهار نارنج که می پیچد، دست بوس دستانی هستیم که بذر کاشتند تا امروز ما سبز شود. و اما برای رزمندگان خط مقدم نوروز سال 61 معنای دیگری داشت، معنای آمیخته با خون، خاک و امید به پیروزی، در حالی که مردم ایران در خانه هایشان به استقبال بهار می رفتند، رزمندگان ما در منطقه فتح المبین آماده نبردی سرنوشت ساز بودند. حماسه‌ای که در دل نوروز رقم خورد و یادآور ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان سلحشور ایران شد. بامداد دوم فروردین سال 1361 جبهه‌های شمال خوزستان آبستن بزرگترین حماسه بهاری 8 سال جنگ شد. پس از درهم شکستن حصر آبادان و آزادی بستان، این بار نوبت خلق شاهکاری بی‌نظیر بود.
عملیات فتح المبین. در روزهای آغازین جنگ نیروهای ارتش بعث با بهره‌گیری از تجهیزات فراوان با هدف اشغال شوش تا پشت رودخانه کرخه پیشروی داشت و در غرب رودخانه کرخه که مشرف به شهر شوش و جاده اندیمش به اهواز بود مستقر شد. رزمندگان اسلام در پاسخ به این تجاوز ارتش بنس به دنبال تحریزی عملیاتی با هدف آزادسازی بخش وسیعی از خاک میهن و خارج ساختن شهرهای شوش، دسپول و جاده اهواز اندیمشک از برد توپخانه و سایت موشکی دشمن بودند. به این منظور عملیات فتح المبین در اواخر سال 1360 در 4 مرحله تحریزی گردید. عملیات فتح المبین با رمز 11 را سلام الله علیها در 2 فروردین سال 61 از 4 محور شوش، رودخانه کرخه، کوه میشناغ در جاده اهواز اندیمشک و غرب دسپول آغاز کردید. در مرحله اول عملیات رزمندگان از غرب پل نادری به قوای دشمن حمله کرده و به سرعت قسمتی از جاده دسپول دهلوران، پادگان عین خوش و امامزاده عباس را آزاد نمودند. بر مردان ایران موفق به آزادسازی تنگه استراتژیک رقابیه و کوه میشتاق شدند. در مرحله سوم عملیات نیز سایت‌های 4 و 5 رادار واقع در غرب شوش به دست رزمندگان اسلام آزاد شد. در مرحله 4 روم با پاکسازی منطقه آزاد شده و تعقیب دشمن ارتفاعات منطقه عملیاتی آزاد شد و دشمن از مناطق اشغال شده به عقب رانده شد. رزمندگان اسلام در این عملیات علی‌رغم پاتک‌های سنگین ارتش بس به تمامی اهداف تعیین شده دست یافتند و بیش از 2500 کیلومتر از مناطق اشغال شده را آزاد نموده و از لوس وجود متجاوزان پاک نمودند. یاد و خاطره شهدای عملیات فتح المبین گرامی باد.
رزمندگان با تنین رمز یا زهرا سلام الله علیها طوفان عملیات عظیم فتح المبین را به پا کردند تا شمال خوزستان و جنوب ایلام را از چنگال متجاوزان بیرون بکشند. این حماسه با شکوه ترین عیدی ممکن به ملت ایران بود. یورش سهمگینی که با آزاد سازی 2500 کیلومتر از خاک اشغالی وطن و اسارت 11000 نیروی دشمن ضربه ای مهلک و تاریخی بر پیکره ارتش بعث عراق فرود آورد.
میگن توی شهر خرم در تشن لحظه دین تظاهرات بود و کلیه اسرای عراقی الله و اکبر یا حسین میگفتن و تسلیم میشدن.
بله ما میگه فامیلیم. بله بله تشکر آقا.
خداوند خرم شهر رو آزادش کرد.
منم پیامت رو دریافت شد. تشکر با امید پیروزی نهایی بر استقبال جهانیم. به نام
خالق رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی شد، خطای بزرگی، خطای بزرگ غلطی کرد، عواقب او رو بیچاره خواهد کرد.
سلام. چند روزیه که آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن با جو رسانه‌ای ترامپ از یک جناح و اضافه کردن نیرو و تجهیزات در منطقه نقشه‌های جدیدی رو برای باز کردن تنگه هرمز بکشن. احتمالاً یکی از اون نقشه‌ها حمله زمینی به ایرانه. اتفاقی که مشاوران ترامپ به اشتباه بودن اون اعتراف کردند، چیزی که برای شروع جنگ هم به ترامپ گوشزد شده بود اما به اون گوش نکرد و حالا شاید یک اشتباه محرز دیگه به زودی اتفاق بیفته.
دیروز گویا جلسه ای گذاشتن برای اینکه این جمهوری خواها و اینها رو قانع بکنن برای عملیات زمینی. مقامات سیاسی تندروی جمهوری خواه یکیشون آنا پاولینا لونا که جسارت به قرآن داشتش، اسلام ستیز عجیب غریبیه، اون گفت بعد جلسه مطلب منتشر کرد و گفت من مخالفم، مدلی که اینها میخوان عملیات بکنن به کشتارگاه بردن سربازان آمریکاییه.
بعد از این اتفاق آقای قالیباف در توییتی اعلام کرد که کشورهای منطقه رو زیر نظر دارن و از هر کشوری به جزایر ما حمله زمینی بشه اون کشور بدون هیچ محدودیتی مورد حمله قرار میگیره، یعنی چه زیرساخت، چه پایگاه نظامی و چه اقتصادی. در حال حاضر امارات، بحرین، کویت و عربستان همچنان پایگاهاشون رو در اختیار آمریکا قرار میدن و کشورهایی مثل قطر که تو روزهای اخیر شرایطشون رو تعیین تکلیف کردن اخیراً مورد حمله قرار نگرفتن. از بین کشورهایی که پایگاه در اختیار آمریکا قرار دادن، اماراتی‌ها آتش تندتری نسبت به جنگ دارن.
اگر امارات متحده بخواهد همینجور که سفیرش توی آمریکا گفته اون پشتیبانی و لوجستیکی که نیروهای زمینی آمریکا نیاز دارن توی این جنگ برای اینکه از بین نرن، قتل عام نشن توسط نیروی زمینی ایران، تأمین بکند، رسماً وارد جنگ با ایران شده. یعنی دیگه پایگاه‌های آمریکا در امارات مورد هدف قرار نخواهند گرفت. یعنی تأسیسات نفتی گازی با سهامداری آمریکا مورد هدف قرار نخواهند گرفت. برج‌ها و طبقاتی که نیروهای نظامی آمریکا توی اون مستقر هستن مورد هدف قرار نمی‌گیره. دیگه حالا همه امارات، رأس الخیمه، شارجه، ابوظبی، دبی، همه اونها هدف مشروع هستن چون یک کشور وارد جنگ با ایران شده.
اما چرا آمریکایی‌ها دارن لول جنگ رو تشدید میکنن؟ چون باید زودتر از جنگ خارج بشن. طرح و نقشه آمریکایی‌ها همیشه اینجوری بوده که توی جنگ‌های طولانی شرکت نکنن، بیان بزنن، نتیجه بگیرن و در برن. اگر در جنگی مثل یمن موفق به انجام کار نشدن، آتش بس یه طرفه اعلام میکنن و خودشون میرن. اینجا اما فرق میکنه. آتش بس یه طرفه اعلام کردن یعنی تنگه هرمز همچنان بسته میمونه و همپیماناشون ضعیف میشن. اگر ضعیف بشن پولی به آمریکا نمیدن و اگر پولی به آمریکا ندن آمریکا ضعیف میشه. پس باید یه کاری بکنه. دوم این که طبق گفته صهیونیستا اونا چند روز بیشتر برای دفاع از خودشون پدافند ندارن. کل پدافنداشون داره تموم میشه. پس باید سریعا یه فکری بکنن. اگر جنگ یک ماه دیگه طول بکشه از چند روز دیگه چه بلایی میتونه سر اسرائیل بیاد؟ طبق گفته خودشون قابلیت تولید موشک‌های پاتریوت سالی 750 داست و تو این مدت 800 تا موشک پاتریوت مصرف شده. پس خودتون باید حساب کتابشو بکنید که چه اتفاقی داره میفته.
روزهایی که مونده چقدره؟
نوشته 3 مرد. چه تاریخیه؟ اونا به همین
3 روز.
اینو کلا میگه 3 روز مونده تا
بله،
به مرحله
شری که ایران میاره. ما سعی کردیم از اول جنگ که در خدمت شما بیننده بودیم یه
اگه شما بحث... فهمیدید در... ببخشید اسم این بله. 3 روزی که 3 days left to depletion احتمالاً اصلا 3 روزی که دیگه به نقطه بحرانی کمبود میرسه رو داره میگه دیگه.
نه
فکر کنم منظورش تعداد یعنی
نه تقریبا تموم شده. 3 روز اندازه است. ببین با میانگین ضرباتی که ما میزنیم اینا 3 روز دیگه مهمات دارن. ارو 2 ارو 3 تاد زیریش 10 روز دیگه داره.
10 روز دیگه تاد دارن. آره.
بلو اسپارو که نوشته ایرلانچ بالستیک میسل. خب
اینا این تهاجمی هست.
ببین این و پرپسش نوشته آفنسیو.
بله.
این اندازه 12 روز دیگه داره.
از طرف دیگه گرونی و فشار اقتصادی به کل دنیا داره وارد میشه. بقیه جهان مثل ما نیستن که رفتن برق و تجربه داشته باشن. فشار اقتصادی، تحریم و خیلی چیزهای دیگر رو سالها باهاش زندگی کرده باشن و راهکارهایی رو براش اندیشیده باشن. اگر جنگ زیاد طول بکشه، هم از لحاظ روانی به پوچی میرسن و هم تاباوری مردم کم میشه، ولی ما تاباوری بیشتری نسبت به بقیه داریم. حالا آمریکایی‌ها چطوری میتونن زودتر از جنگ خارج بشن؟ اینجوری که حداقل دستاوردی به جز زدن چند مرکز و مؤسسه داشته باشن. برای همین احتمالاً دنبال گزینه حمله زمینی رفت. حمله زمینی اما چالش‌های خیلی زیادی داره. همه میدونن که برترین نیروی دریایی و هوایی در جهان برای آمریکا. انقدری تو این سالا تجهیزات و تکنولوژی ایجاد کردن که هیچ کشوری نمیتونه بگه من با نیروی هوایی آمریکا میتونم مقابله بکنم و اونو شکست بدم. برای زمین زدن این نیروها باید طرح و نقشه دیگه ای داشت. ولی تو جنگ زمینی، اونم تو خاک ایران، در حالی که پشتیبانی دریایی از نیروی زمینی قطع شده باشه، اوضاع بسیار متفاوته.
هم ژئوپلیتیک ایران، هم شرایط طرف مقابل، هم اصلا نیروی زمینی ایران قدرتمندترین بخش ارتش و سپاه ایران هستش، نیروهای نظامی ایران. ما در حوزه هوایی ادعایی نداشتیم که برابری داریم یا برتری داریم نسبت به دشمن. در حوزه دریایی هم همینطور. اما در حوزه زمینی واقعا برابری و برتری داریم. از لحاظ نیرو 9000 تا نیرو میخواد بیاد. 200000 نیروی نظامی ما زمینی در نیروی زمینی هستن. سرزمین متعلق به ماست، پشتیبانی لوجستیک متعلق به ماست. اونها نمیتونن پشتیبانی دریایی داشته باشن در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان. به همین دلیل
چرا نمیتونن پشتیبانی داشته باشن؟ چون کاملا آسیب پذیرن.
بله،
با اولین اقدام موشکی ما میتونه عملا پشتیبانی اونها از مدار خارج.
طبق نقل قول از فرماندهان ارتش، ما سالهاست که برای جنگ زمینی برنامه داشتیم و آماده این کاریم.
هشدار فرمانده نیروی زمینی ارتش به دشمن: جنگ زمینی برای دشمن خطرناکتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. امیر سرتیپ علی جهانشاهی در بازدید از مرزهای کشور گفت هر وجب از جغرافیای ایران با هوشیاری و آمادگی رزمندگان محافظت می شود. همه تحرکات دشمن در مرزها رصد می شود و برای هر سناریوی آماده.
فرماندهان ما هیچ شبی نبوده که بخوابن و به شما فکر نکنن. دشمن ما باید بدونه اونجایی که فکرشو نمی کنه ما در کمینشون هست.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا، ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنید. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنید.
صبحتون بخیر باشه.
صبحتون هم بخیر باشه.
قربونت. اول فاز گفتیم نه. که چی بهتون زنگ بزنه ذوق میکنی؟ الان خودت هم میپرسی.
نه داشتم بهش فکر میکردم تو.
از یه بار شد ما از اول فاز یه سال بپرسیم تو لحظه جواب
ببین.
بده.
یه چیزی بزو بهت بگم. خب خیلی ها هستن که زنگ میزنن آدم خوشحال میشه.
مثلا
ولی یه کسی هست در بین همه آدم ها که وقتی زنگ میزنه تو خیلی خوشحال میشی.
آره از ته دل واقعا آدم ذوق میکنه.
میگی آخ جونمی جون فلانی زنگ زد.
خب این آخ جونمی
من دنبال اون آخ جونمی جونه زندگیمم که ببینم کی به هم زنگ میزنه.
همسرتون نیست؟
آخ جونمی جون بهت میگم.
آه به
میگم
شما به اون بگید آخ جونمی جونتون کیه؟ اونی که زنگ میزنه ذوق میکنید از ته دل. سری هم گوشی رو بر میدارین. نه اونی بلش کنه خودم بهش زنگ میزنه دیگه سری جواب میدید.
بچه ها یه پیام داریم. نوشته سلام آقا اینا لو، خسته نباشید، خدا قوت، صبح عالی متعالی و همکاران گرامیتون به خیر. انشالله سال نو رو به خودتون و همکارانتون تبریک میگم. امیدوارم لطف و کرم خدا شامل حالتون بشه و همیشه چهار ستون بدن خدا شامل حالتون بشه و همیشه چهار ستون بدن ما بارانیه. تصمیم گرفتیم هیچ جا نریم و در کنار خانواده بمونیم و نعمت خداوند رو ببینیم و لذت ببریم. یه خسته نباشید، خدا قوتم به سربازان و کل فرماندهان و همه نیروهای ارتشی و سپاهی قهرمان میگیم که امیدواریم همیشه تنشون سالم باشه. خیلی مخلصیم، دمتون گرم. آخرش هم نوشته لعنت بر وطن فروش بیزاد.
یه چیز دیگه هم نوشته که بیا پایین. آها، نوشته نابودی امریکا و اسرائیل حرف اول آخر هر ایرانیست ایشالله.
خب به ما بگید که بهتون زنگ بزنه، خیلی خیلی ذوق میکنید، خیلی خوشحال میشید، میگید آخ جونمی جون فلانی زنگ زد. 30881.
گفتن که سلام آقای گرامند، آقای اینانلو گرامی، علی اصغر رسولپور علمداری هستم از بابل شهر بهار نارنج. خواهر زادم باران جان زنگ بزنه، من ته دلم خوشحال میشم.
به به به، خوب عرضم به حضور شما که حسن علی جانپور از قائم شهر نوشته به نام خدا وقتی 114 خبر موفق ترور موفق ترامپ رو اعلام بکنه با همه وجودم خوشحال میشم. همه ما خوشحال میشیم،
هممون خوشحال میشیم،
هممون جشن میگیریم، هممون کیف میکنیم، هممون میگیم آخ جونمی جون.
حتمنم میگیم از ته دل. اول فاز گفته که سلام مهدی رسولی بهم زنگ بزنه خوشحال میشم. آقا مهدی رسولی بهش زنگ به کیو زنگ ما کیو باید بگیم مهدی بهش زنگ بزنه.
نوشته سلام مهدی رسولی به هم بگه، یعنی مهدی رسولی به من به برابر چون نیروهای مسلح
بزن که خوب میزنی،
که بزن که خوب میزنی.
ابوالفضل تو اونجا داشتی تو اتاق رژه چای می‌خوردی، من پیامک می‌خوندم که آقای مهدی خاکی گفته بود بلی، که بلی. من با جناقم اگه زنگ بزنه خوشحال میشم. آها. الان گفته
گفته که آقای احمدی اگه زنگ بزنه خوشحال میشم. فکر کنم آقای احمدی همون با جناقشه.
فکر نکنم، من فکر می‌کنم ازش طلب داره. آره شاید هم آقای احمدی بدهکار به آقای خاکی. آقای خاکی پولتو الان میگیرم ازش، دیگه 10% هم ما بده. نه خب دوست دارم دیگه، مخاطب ما دیگه، ما رو بهش رو بزنیم.
اگه قرار به 10% باشه که من خودم هستم میگیرم،
یه شد یه کاری ما بکنیم. ابوالفضل حالتون خوبه؟ خسته نباشید. من یه دوستی دارم سالها منتظرشم، اگه بهم زنگ بزنه خیلی خوشحال میشم.
انشالله که بهتون زنگ بزنه. دیگه 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 سلام به همه میگم آخ جونمی جون، از ته دل جواب میدم شجاع از مسجد سلیمان.
آره دیگه ما هم آره ای بابا
چورده
اورمت
اورمت اوملت منظورته
اوهمت رو آوردم بیاریم بخوریم تا سرد نشده.
اوهمت مگه میخورن اوهمت رو؟
اوهمت دیگه تخمه با گوجه.
آها اون اوملت عزیزم باش.
سلامت بیا میزنم تا
سلامت کو
آقا من سلام
علیکس.
خوبی؟
قربونت خوبی؟
خدا رو هزار
مرتبه.
چرا تو سر یه تایم دقیق نمیایی؟
زمان مشخص نظارت میاد.
و تو چرا جمعه ها میایی سر کار؟
من همیشه سر کارم.
جدی؟
من وقتی دنیا آمدم سر کار بودم، سر کاری هم دنیا میرم.
جدی؟ کلن سر کاری دیگه.
بریم باشیم، بریم پیازم آوردم.
کی به زنگ بزنه از ته دل ذوق میکنی خوشحال میشی؟
من؟
بله.
رادیو پیران
مسخره‌ای؟
نه ببخشید،
من طلبکارم.
طلبکار زنگ بزنه خوشحال میشی؟
میتونم بهش فوش بدم آخه؟ دیگه به مرحله بعدی رسیدیم با هم.
طلبکار زنگ میزنه خوشحال میشه.
اصلا الو دیگه نمیگی، من یهو شروع کنم هر چی بیشتر فاش بده برده. بعد قضیه آره
جزء نوادره به خدا.
آره به خدا.
بیا بریم اوهمت
کار چی؟
آدم طلبکار زنگ میزنه جواب نمیده.
بیا بریم اوهمت رو اوهمت رو بیارم بکنم تو حلقتون.
یا اگه جوابم بده میگه معذرت میخوام ببخشید شرمنده ام. دو روز دیگه، یه هفته دیگه.
نه آخه بعضی از زنگ میزنه
فوش میده.
آخه میدونی چیکار کرد؟ ها؟
چیکار کرد؟
چی هو سکوت میکنن
نه چیکار کرد؟ گوش بدین دیگه.
ببین یه کاری به من گفت انجام بده.
خوب.
نه یه کاری قرار بود برام انجام بده، بهش چک دادم. اون کارا رو سر موعد تحویل نداد، ولی چک رو سر موعد میخواد پاس کنه. خب این آدم فوش نداره؟
نه.
اسم شرکتشو بگم؟
نه نه نه